اعلام ساعت 17:30 دقیقه نوبت میرسه به گفتگوی دیگر از رادیو گفتگو با عنوان گفتگوی سیاسی. اما این توضیح رو خدمتتون عرض میکنم که این گفتگو از رادیو مقاومت هم پخش میشه و از همینجا هم سلام میکنیم به شنونده های خوب رادیو مقاومت. دعوت میکنیم گفتگوی سیاسی رو بشنوند. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی. جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی. He tweets that Israel must be annihilated.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام یگانه هستی بخش، من رضا فراخی سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو گفتگو و همچنین رادیو مقاومت که از این لحظه شنونده برنامه گفتگوی ویژه سیاسی هستین. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. امروز در برنامه میخوایم نگاهی داشته باشیم به یوم الله نهم دی ماه که در سال 1388 رقم خورد و مردم به صحنه آمدند و با حضور خودشون اتفاقات مهمی رو رقم زدند. مقام معظم رهبری در طول این سالها درباره این روز بزرگ به نکات مختلفی اشاره فرمودند. با ما همراه باشید تا ساعت 18:45.
یوم الله نهم دی ماه 1388 از مهمترین روزهای تاریخ انقلاب اسلامی است که با کارکردهای بسیار مهم در تاریخ سیاسی ایران انقلابی ماندگار شد. در آن روزها با طراحی قبلی سرویس‌های اطلاعاتی دشمن و همراهی سران فتنه و نفوذ، با تراشیدن اسم رمز تقلب در انتخابات، ثمره مشارکت و حضور 85%ی مردم در انتخابات را به کام ملت تلخ کردند. 8 ماه فتنه انگیزی و تولید بحران برای براندازی در جمهوری اسلامی و با مدیریت سران فتنه و حمایت‌های رسانه‌ای و اطلاعاتی غرب، سرانجام با حضور میلیونی و کم نظیر ملت در 9 دی ماه همان سال پایان اختشاشات 88 را رقم زد. در آن دوره 8 ماهه منتهی به 9 دی ماه، گرچه بسیاری از خواص بی‌بصیرت مردود شدند، اما حضور مردم دشمن شناس و بصیر در صحنه مقابله با دشمن دو دستاورد مهم داشته است. مزک‌زدایی از چهره آمریکایی‌ها که غرب‌گرایان 2 دهه روی آن کار کرده بودند و در درجه بعدی عریان شدن چهره جریان نفوذ که در بالاترین سطوح سیاسی نظام نیز رخنه کرده بود و خود را در قاب سران فتنه نشان می‌داد، دستاوردهای مهم این روز مهم بوده است. این دستاوردها نه تنها باعث هوشیاری و مقابله ملت ایران با غرب و نفوذی‌ها در آن مقطع زمانی شد، بلکه به عنوان یک سرفصل مهم در تحلیل سیاسی وقایع اجتماعی سیاسی ایران همچنان یک چراغ راهنمای مهم و رو به پیش در گام دوم است. در این برنامه با بررسی این وضعیت به این پرسش پاسخ خواهیم داد که مهمترین دستاوردهای 9 دی ماه کدامند و چرا این روز در تاریخ ایران اسلامی ماندگار شد.
بله، خدمت شما شنونده های از رادیو گفتگو و همچنین رادیو مقاومت که گفتگوی سیاسی رو میشنوید عرض میکنم که ما قرار هست در برنامه امروز به بررسی ابعاد سیاسی و اجتماعی یوم الله نهم دی ماه بپردازیم و همچنین بررسی کنیم کارکردهایی که این روز در حوزه‌های مختلف کشور برای ما به دنبال داشته. اما می‌خوایم یک سوال پیامکی هم طرح کنیم که شما شنوندگان عزیز با ما در بحث مشارکت بفرمایید. ما امروز از شما می‌پرسیم که به نظر شما چرا مردم در نهم دی ماه سال 1388 حضور گسترده پیدا کرده و به صحنه آمدند؟ گزینه 1 احساس خطر نسبت به امنیت و ثبات کشور، گزینه دو پشتیبانی از نظام و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی، گزینه سه خونساسازی دسیسه های دشمنان و گزینه چهار همه موارد. عدد مورد نظر خودتون رو به 30,000 10,35 ارسال بفرمایید، ما حتما پرمک های شما رو میخونیم. اگرم حالا به هر صورت نظری دیگری داشتید برای ما در پرمک بنویسید، ما حتما نظر شما رو میخونیم در برنامه. اما در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر شعبانی فرد، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی که در استودیو با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام، عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، اگر بخوایم خب نهم دی ماه رو تحلیل کنیم، کارکردهاش و دستاوردهاش رو، به نظرم باید برگردیم به عقب، روزهای قبل از نهم دی ماه. به نظر شما چه اتفاقاتی منجر به این شد که کشور حدود 9 ماه درگیر یک بحران جدی بشه و بعدم مردم برای خونساسازی دسیسه‌های دشمنان و همچنین حل این بحران به عرصه بیان و به میدان بیان در نهم دی ماه سال 1388؟
بله، عرضم به حضورتون همونطور که شما هم اشاره فرمودید، برای در حقیقت پرداختن به مسئله مهمی مثل نهم دی،
بله،
که واقعا با جرأت میتونیم بگیم یکی از ایام اللهی هست، بله، که میتونه نقطه عطفی باشه در رابطه با تحکیم استوانه‌های انقلاب.
من صحبت‌های رهبری رو همین چند شب پیش میخوندم در این باره، رهبر معظم انقلاب اشاره میفرمودن که این یکی از روزهایی که برابری میکنه با روزهای اوج انقلاب اسلام.
دقیقاً، چون بله، ببینید حالا من در اثنای عرایضم خدمتتون خواهم، بله، گفت که فتنه یک فتنه بسیار عمیقی بود که دشمنان ما به مثابه جنگ احزاب با هم یک اتحاد بسیار جدی داشتند و قصد مصمم برای براندازی نظام و آه. همین علت هست که حضرت آقا این نکته رو به این شکل می‌فرمایید که بیان فرمودن، دقیقا ناظر به همین حوادث و اتفاقات هست.
بله،
علی ای حال به نظر میرسه که ما باید قبل از ورود به خود مسئله ریشه هایی رو که بله، دشمنان ما طراحی کرده بودن و سناریوها و برنامه هایی رو که به عنوان یک راهبرد مسلم،
بله،
دشمنان ما در مواجهه با انقلاب اسلامی داشتن به اون بپردازیم.
بله،
خب بدیهیه که ما باید اول به این نکته اشاره کنیم و شنوندگان عزیز ما این رو بدونن که ما در خصوص دشمنی هایی که از جانب، بله، آمریکا و غرب متوجهمون هست، این برمیگرده به دو ماهیت متضاد،
بله،
که حالا اگر بخوایم بحث قرآنیشو بگیم، بحث جنگ حق و باطل هست.
بله،
ببینید اختلاف ماهوی فی ما بین جمهوری اسلامی ایران و، بله، آمریکا و غرب هست. خب بدیهیه مادامی که ماهیت جمهوری اسلامی ایران این باشه که در صدر برنامه هاش اسلام نام محمدی صلوات الله و سلام علیه باشه، و این نکته یه که حضرت امام بارها به این نکته و حضرت آقا هم همینطور تأکید داشتن و ایشون مقام معظم رهبری هم تأکید دارن،
بله،
اما ماهیت آمریکا در حقیقت استکباریه، یعنی، بله، ماهیت یک ماهیت تمامیت خواهه، یعنی همه چی رو برای خودش خواستن، که حالا شما میبینید که مثلا جورج بوش پسر بعد از جنگ، بعد از قضیه 11 سپتامبر، یعنی بله، یعنی نه صرف نظر از این که مثلا محورهای شرارت رو یک ایران قرار داد، گفت هر کی با ماست که با ماست، هر کی با نیست بر با ما نیست بر ماست، یعنی اصلا شق سوم رو قائل نشد.
درست،
علی ای حالن خب ظلم ستیزی و مقابله با زورگویی مستکبران که باز همون استکبار ستیزی در حقیقت اسمشو حضرت امام گذاشتن، این وضعیتیه که ما رو با نظام سلطه مواجه میکنه.
آقای دکتر یه پرانتزی باز کنیم، یک سوالی من از خدمت شما بپرسم. به نظر میرسه اون داستان دکترین دو ستونه نیکسون که آمریکا همیشه انتظار داشته ایران به عنوان جاندار منطقه منافعش رو تامین کنه، بعد از انقلاب اسلامی وقتی که از بین رفت، آمریکا همیشه مترصد فرصتی بود برای اینکه این ناامنی ها رو در کشور ایجاد کنه، درست نمیگن؟
دقیقاً، ببینید من اگر بخوام به گذشته باز قبل از
بحث
ریچارد نیکسون بپردازم، باید ما اصلا فلسفه شکلگیری اسرائیل رو شما دیدید، بله، که وقتی بایدن اومد در بعد از طوفان الاقصی در تل‌آویو گفت اگر ما تا الان اسرائیل رو تشکیل هم نداده بودیم،
بله،
الان تشکیل میدادیم. یعنی در حقیقت خط قرمز اونهاست، یعنی در حقیقت جز منافع حیاتی آمریکا تلقی میشه. این نکته که شما اشاره فرمودید، آمریکا مخصوصا زمانی که اتحاد جماهیر شوروی بود، اون سیاست کانتینمنت یا همون راهبردی که در حقیقت از ناتو و سیتو و سنتو این ادامه داشت و استمرار داشت، انقلاب اسلامی این حلقه رو کاملا از بین برد. یعنی وضعیتی رو به وجود آورد که آمریکا دیگه توی این فضای جدید به قول خودشون خاورمیانه و به قول مقام معظم رهبری آسیای جنوب غربی، دیگه احساس کرد که داره منافع حیاتیش رو از دست میده. روی این حساب خب از اون طرف ایران به عنوان ژاندارم منطقه، عربستان ستون دیگه بود که در حقیقت تأمین مسائل مالی رو داشت.
برگردیم اینطور خیلی میخوام دور نشیم، برگردیم به همون سال 88 و حالا ریشه هاش. بله بفهم.
بعد من خواستم اینو خدمت شما بگم که یعنی منافع آمریکا به اعتبار اینکه نه تنها هیچ تغییری نکرده، انقلاب اسلامی موجبات تشدید دشمنی های آمریکا علیه ایران رو به نوعی فراهم کرده. خب حالا ما در اثنای عرایض باز گفتم خدمتون، اون عوامل داخلی و نفوذی که الان در ابتدای صحبت این خانم فرمودن، این باز خودش مؤید اینه که اونها عوامل نفوذیشون رو تونستن در سطوح بالای نظام جا بدن. که اونها سیاست های آمریکا رو خیلی نرم، خیلی آهسته دنبال بکنن و در موقع مقتضی اون ضرباتی رو که باید بزنن.
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم، بحث رو با شما همینجا نگه می‌داریم. در همین لحظه آقای دکتر ابوذر یاسری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، روی خط ما هستن. آقای دکتر سلام، عرض ادب، به برنامه ما خوش اومدید.
بنده هم خدمت جناب عالی و مهمان محترم شنوندگان عزیز عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما هستم.
آقای دکتر، خب من داشتم با آقای دکتر شعبانی فرد صحبت میکردم درباره ریشه های اون نه ماهی که قبل از به هر حال نهم دی ماه در سال 88 ما داشتیم که کشور در دام یک سری اتفاقات و بی‌ثباتی ها افتاد. من میخوام شما یک تحلیلی بفرمایید از ریشه های اون اتفاقات که بعد برسیم به خود نهم دی ماه و اتفاقاتی که رخ داد و حضور مردم در صحنه.
بله، سوال بسیار خوبی است. من تحلیل بنده این هستش که پیشرفت انقلاب اسلامی در عرصه های مختلفی که اتفاق میفته، دشمن طراحی های علیهش انجام میده و البته مسئله اصلی هم ایران هست. یعنی تلاش اونها برای این هستش که به خود موجودیت ایران در واقع ضرباتی وارد کنن. طبعا اندیشه انقلاب اسلامی، تفکر مقاومت، تفکر پیشرفت که در دولت اول آقای احمدی نژاد، دولت نهم، بسیار به اصطلاح در عرصه‌های مختلف، در بحث مسکن سازی، در بحث راه سازی، خود مسکن سازی 130-140-150 تا شغل رو با خودش معمولا داره و موضوع عدالت اجتماعی که در واقع رهبر انقلاب هم همون انگار فرمودن که این دولت در این عرصه، که البته دولت به معنی کابینه هستی، اون وزرایی که تعیین شده بودن، پیشرفت‌های خاصی داشتش که در واقع در مقابل این، برای متوقف ساختنش و برای اینکه این تبدیل به الگو نشه، نظام به اصطلاح سلطه و همچنین عوامل داخلشون دست به یکی کردن تا این اتفاق بیفته. و بعدن هم که در اتفاق 88 خب منجر به اون تحریم‌های بی‌سابقه شد که شاهدش بودیم.
آقای دکتر، به نظر شما در پی اون بی‌ثبات سازی کلیت نظام مورد هدف قرار گرفته بود؟ که کشور بره به سمت تجزیه به هر صورت، اتفاقات اینجنینی؟
ببینید، اون موقع حمایت تمام قد دولت ایالات متحده، که به اصطلاح وقتی دولت امریکا وارد حمایت تمام قد میشه و همچنین کشورهای دیگه از فتنه‌گران،
بله،
این نکته رو تایید میکنه که اینها با آمادگی کامل وارد میدان شده بودند. و میدونید که غربی‌ها وقتی وارد حمایت میشن که برآوردهاشون این هستش که موفق میشن، چون غرب هرگز وارد درگیری که موفق نمیشه نخواهد شد.
درست.
و این حمایت همه جانبه در واقع نشون میده نه با تمام توان وارد شدن، بعد حالا امکانات مختلفی وارد کشور ما کرده بودن، نیروهای مختلفی داشتن و شبکه‌های خبریشون، بی بی سی فارسی که تأسیس شد برای این قضیه، و همچنین اعترافاتی که خودشون بعدن کردن، هم آقای اوباما در کتاب خودش اینا کرد که ما ارتباطاتی با دفتر نخست وزیری سابق ایران پیدا کرده بودیم و اینها، همه اینا نشون میداد که تمام عیار وارد این درگیری
بله بله و هدف های مهم و بزرگی داشتن. اما در همین لحظه آقای دکتر علیرضا مهدویان استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی به صورت حضوری به ما پیوستن. آقای دکتر سلام، عرض ادب، به برنامه خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و میهمان عزیز برنامه.
آقای دکتر، من میخوام بحث رو ببریم به این سمت که ما در بی‌ثباتی‌ها و ناامنی‌هایی که مشاهده بودیم در هر حال تحولات سال 88 یک جورایی جنگ شناختی رو داشتیم آقای دکتر مهدویان، و به هر حال دشمن سعی کرد که روی افکار عمومی اثرگذار باشه و از این طریق بتونه اون اعتراضات رو، اختشاشات رو، بگیم اون بلوا و آشوب در کشور ایجاد کنه. شما ابعاد این جنگ شناختی که دشمن در اون مقطع انجام داد رو چطور می‌بینید؟
من احساس میکنم جنگ شناختی که سال 88 اتفاق بله. افتاد یک مقدار ساده تر از جنگ شناختی که الان داره اتفاق میفته، یعنی هرچه جلوتر
پیشرفته تر پیشرف... شده
بله، پیشرفت تکنولوژی داره به پیشرفت پیچیدگی این آشوب ها کمک میکنه. ما سال 88 شاید آمادگی چون این جنگی رو نداشتیم، به خاطر همین خیلی هم زمان طولانی شد و یه مقداری نوع مواجهه ما نیاز به بازنگری داره و احساس میکنم که میشه هوشمندانه تر هم مواجه شد که آشوب ها رو ما زودتر جمع کنیم. جنگ سختی بود، جنگ ترکیبی بود اون موقع هم
بله.
ولی شدت اون جنگ نسبت به الان قابل مقایسه نیست.
بله.
نکته ای که اون موقع ما شاهدش بودیم شبکه های ماهواره‌ای بیشتر
بله بله.
محوریت داشتن، الان شبکه های اجتماعی خیلی
اضافه شدن
و دارن نقش شبکه های ماهواره کم رنگ تر میکنن، چون نسل جدید بیشتر با شبکه های اجتماعی در ارتباط هست. بله. مخاطب ما یه مقدار هوشمندانه تر داره انتخاب میکنه، محتوا رو داره گزینش میکنه
بله.
و این جنگ روایت هاست و دشمن سعی میکنه روایت خودش رو غالب کنه، روایت اول رو بسازه، حالا شما هر کاری بکنید، تلاشی بکنید که اون روایت رو تضعیف کنید، یه مقداری کارتون دشواره
بله.
لذا اینجا نقش خبرنگاران خیلی پررنگ میشه، کسانی که میتونن روایت اول رو بسازن. شبکه های مجازی، خصوصا اون شبکه هایی که خود شخص داره پیغام رو منتقل میکنه، اونجا باعث میشه که روایت اول ساخته بشه، سریع پخش بله. بشه. سال 88 ما اگر خاطرتون باشه فتنه، حالا اون بحث چیز رو داشتیم، انقلاب مخملی، انقلاب بله رنگی بله. رو اون موقع خیلی مطرح شد،
خیلی مطرح بود، کتاب های بله. اون موقع مثلا مطرح بله. شد تو این زمینه بله.
بله. در ادامه ما دیدیم که در سالهای بعدش اون بحث بیداری اسلامی بله. اتفاق افتاد. خب ما حس میکنیم که اونجا مردم مسلمان سعی کردن یه واکنشی علیه بله. نظام سلطه نشون بدن
بله.
آمریکا چگونه سعی کرد اون رو سرکوب کنه و کنترل کنه، اونجا هم از طریق
واژه بهار عربی
بله. بله. حالا بهار عربی سعی کرد روایت موازی رو بسازه و اون رو غالب کنه، و از یک طریق دیگه سعی کرد که با شبکه‌های اجتماعی هم اون رو کنترل کنه.
بله. خیلی سپاسگزارم. اجازه بدین همین سوال رو از به شکل دیگری از آقای دکتر شعبانی فرد بپرسم. آقای دکتر مهدویان به این مسئله اشاره کردن که ما شاهد جنگ روایت‌ها بودیم در سال 88. به نظر می‌رسه در این سال‌ها هم همچنان این جنگ روایت‌ها رو داریم، بسیار شدیدتر. جنگی که هدفش این هستش که بین نظام و مردم فاصله بندازه، دو قطبی ایجاد کنه، مردم رو مایوس کنه تا بازم مردم رو دعوت کنه، به تشویق کنه به بلوا، آشوب، اختشاشات و تأثیر بذاره روی افکار عمومی. به نظر شما ما شاهد چه تغییراتی هستیم از اون اتفاقاتی که در سال 1388 افتاد تا به امروز توسط دشمن تو حوزه تاثیرگذاری بر افکار عمومی، تو حوزه همین جنگ روایت‌ها؟
من با اجازه شما میخوام بگم که این مطلب سوال اول پاسخش عقیم موند، یعنی
آره من میخوام که جاری و ساری باشیم، یعنی بیایم به امروز هم نگاهی داشته باشیم،
مخاطبین ما بدونن که واقعا ریشه این اتفاقات و واقعا فتنه وقتی بهش گفته میشه از چه جاهایی نشأت گرفته.
خیلی کوتاه بفهمید
آره من
سراغ
خیلی سریع
جذاب جنگ روایت.
مثلا بلد. شما ببینید جنرال کن مکنزی فرمانده وقت سنکام
بله.
در سال 88 وقتی در کنگره از ایشون سوال میشه که شما گزینه نظامی برای ایران در نظر دارید، میگه اصلا گزینه نظامی برای ایران غیر ممکنه.
بله.
همون فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودن آمریکا اگر امشب بتونه جمهوری اسلامی ایران رو ساقط کنه، این زمان رو به فردا صبح موکول نمی‌کنه. و واقعیت امر این، هم اونها میدونن هم تمام دنیا، که این امکان برای آمریکا تو بحث سخت اصلا وجود نداره. این در حقیقت در راستای همون فرمایش شماست.
بله.
که این بحث نرم، منتها حالا با اشکال مختلف که حوزه بحث جنگ شناختی دیگه، این موضوع رو بسیار پیچیده و مخصوصا که رسانه‌ها دست اونها هست، شرایط رو امروز به مراتب سخت‌تر از سال 80 کرده. علی ای حالن، رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران هم میگه که در تماسی که با جوزف بور،
بله،
باز مسئول سیاست خارجی وقت اتحادیه اروپا داشته، اگه خاطر شریفتون باشه سال 88 اوج مذاکرات برجام بود.
بله.
بعد ایران به دلیل فرمایشات حضرت آقا مبنی بر این که ما مادامی که اون حقوق حقمون در این توافق لحاظ نشه به هیچ وجه توافق رو امضا نخواهیم کرد، اونها گفت، بهشون گفته بود که دو هفته صبر کنید، ایران خودش میاد التماس میکنه برای اینکه اون برجام رو امضا بکنه. بعد دقیقاً دو هفته بعد این بحث انتخابات بوده که اصلا ایشون میگه که ما همه مسائلی رو که برای کشورهای سرکش، از دید اونها ما سرکش بودیم، یاقی بودیم دیگه، میگه برای کشورهای سرکش ما همه چی رو در قالب انتخابات رقم میزنیم، که حالا همونطور که آقای مهدویان فرمودن بحث انقلاب رنگی یا انقلابهای مخملی ناظر به همین مسئله است.
بله.
یعنی دقیقاً اینها با وجود آگاهی های قبلی هم در داخل یارگیری کرده بودن.
بله.
همونطور که در ابتدای عرضم گفتم در سطوح عالی، مثلا سران فتنه آقای خاتمی با جورج سوروس سال گذشتهش هم در اروپا هم در ایران نشست. بله. داشته. یا شما ببینید که آقای جان کین که یکی از مسئولین رده بالای امنیتی اطلاعاتی انگلستان هست در ام آی ایکس، ایشون دو بار میاد ایران، جالبه چقدر گستاخ و نوعی میتونم بگم پررو، برمیگرده میگه ما در ایران میخوایم مدنیت و جامعه مدنی رو پیاده کنیم.
بله.
کسانی که تا مرفق دستشون به خون تمام مردم دنیا آلوده است، اونا میخوان بیان برای ما در حقیقت مدنیت ایجاد.
آقای دکتر، یک نکته بسیار خوب رو اشاره کردین، من اجازه بدین همین نکته از آقای دکتر یاسری بپرسم. آقای دکتر، همچنان با ما همراه هستید؟
بله جناب. بله.
آقای دکتر یاسر، یک نکته رو آقای دکتر شعبانی فرد اشاره کردن و گفتن که در پس پرده اون اعتراضات و اون دسیسه هایی که از طریق جنگ شناختی و جنگ روانی ایجاد شد، این بود که ایران رو مجبور کنن به امتیاز دادن به غرب در مذاکرات. شما این مسئله رو چطور میبینید؟
ببینید، من اول روایت خودم رو از اون اتفاق،
بله بله،
اون موضوع اصطلاح فتنه 88
بله. که یک پیوست افکار عمومی هم داشته باشه، چون خیلی مهمه این تاثیرگذاریشون روی افکار عمومی برای که بتونن کشور به بلوا و آشوب بکشونن. بفرمایید.
ببینید، من اول عرض بکنم این بلوایی که شما اشاره میکنید و آقای دکتر هم اشاره کردن، ما هر چی داریم پیش میریم،
بله،
این نکته بسیار مهمی است، میخوام شنوندگان روش بحث کنم، بحث تئوریک هم میتونم بکنم. هر چه انقلاب به پیش میره، چون قدرتش افزایش پیدا میکنه به پشتوانه حمایت مردم و به پشتوانه هوشمند شدن مردم، دشمن اگرچه دشمنیش گسترش پیدا میکنه، اما توفیقش به مراتب کاهش پیدا میکنه و به علاوه خسارتی که به کشور وارد میشه به مراتب کاهش پیدا میکنه. این جمله مهمی است. یعنی این وقت ما میگیم کشور رو به آشوب میکشن سال 88، سال 96، سال 98، 1401، هر چی جلوتر میاد میزان خسارت به مراتب کاهش پیدا میکنه.
درسته.
100 سال پیش در قضیه جنگ اول جهانی و اون زمانی که انگلیسی ها کاملا در ایران مستقر بودن و ما برجام 100 درصد با اینا داشتیم، یعنی اینا تمام سرزمین ما در اختیار انگلیسی ها بود، اینا 9 تا 10 میلیون نفر در ایران تلف کردن.
بله.
ولی بعد که میایم وارد دوران انقلاب اسلامی میشیم، آدم میشه در انتهای دوره رضاخان هم 2 تا 4 میلیون تلف کردن.
بله بله.
در دوره پهلوی خاک ما رو جدا کردن.
بله.
ولی تو انقلاب اسلامی با اینکه دو ابرقدرت هم دست میشن، نمیتوانن نه خاک جدا کنن نه تلفات انسانی، میرسه به 1% 0.5% اون زمان،
به خاطر حضور مردم،
به خاطر حمایت مردم.
بله.
هر کی میایم جلوتر لایه جنگ عوض میشه، بعد میشه فرهنگی، بعد میشه سیاسی، بعد میشه اقتصادی، ولی اونها نمیتوانن. یعنی سال گذشته باز یه نمونه بود، اینقدر اینا به افتضاح رسید کارشون که دیگه اپوزیسیون با هم درگیر شدن، به هم دیگه بد و بیراه گفتن.
بله.
منافقین در واقع در به اصطلاح شمال ایران در واقع منابعشون گرفته شد، مخازن در واقع باشون برخورد شد، خود شبکه های فارسی زبان اینا در بدر شدن، در واقع از کشور عربستان رفتن اون کشور، اونجا مناطقمون بله. چجوری شد. یعنی الان ما این اقتدار، یه جمله‌ای دارن رهبر معظم انقلاب، به این بله. جمله به نظرم کم توجه شده
بله.
هر روزی که ملت ایران به قله برسد، که ما الان در مسیرش هستیم، روزی که به قله برسد همه دشمنی‌ها به پایان خواهد رسید.
بله بله.
یعنی
بله.
ناامید میشه، دشمن میخواد ضربه بزنه اما ناامید میشه بله. چون که در عرصه نظامی ناامید شد. لذا این
آقای دکتر یک نتیجه گیری برای ما بفرمایید درباره بله. همین بحث و اهمیت جهاد تبیین توی کاهش تمام این هزینه‌هایی که شما فرمودید از سال 88 تا به امروز.
من میخوام بگم ملت ایران پیروزن و ملت بله. ایران مقاومه و به دلیل همین مقاومتش و آگاهیش پیروز میدانه. اون تا ما نیازمند این هستیم که ملت ایران روایت درست خودش رو، یعنی بله. روایت ملت ایران رو به خود ملت ایران ما بشناسونیم. چون گاهی اوقات دشمن کار میکنه به ملت ایران، بگه ملت شما شکست خوردید
بله.
و ما هم گاهی اوقات همون رو تکرار میکنیم، یعنی میگیم دشمن این کارو کرد، دشمن اون کارو کرد، دشمن این. دشمن شناسی لازمه، ولی بیش از این باید بگیم که این ملت ایران و این ملت ایران، یعنی میگیم مهندسین ما، پزشکان ما، عرض کنم که مخترعین، مبتکرین ما، همینایی که دارن توربین میسازن به روسیه صادر میکنن
بله.
همینایی که ونتیلاتور ساختن به آلمان صادر کردن، همین تراکتور سازی ما که به 30 کشور داره قطعه صادر
بله.
اینها باعث اقتدار ما شده و مشکلاتی هم که داریم البته که ناشی از تفکر خودباختگی بوده هنوزم بقایاش هست
بله.
اینا به تدریج داره کم کم برطرف میشه، انشالله ما به اون قله هم به امید خدا
انشالله. خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودیم. با شما خداحافظی میکنم. دکتر ابوذر یاسری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، با ما همراه بودن. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارش.
بله، یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو میخونم چون شما شنونده عزیز به خوبی مشارکت کردین. ما از شما امروز پرسیدیم که به نظر شما چرا مردم در نهم دی ماه سال 1388 به عرصه آمدند و حضور گسترده‌ای داشتند. گزینه یک، احساس خطر نسبت به امنیت و ثبات کشور. گزینه دو، پشتیبانی از نظام و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی. گزینه سه، خونسازی دسیسه‌های دشمن. گزینه چهار، همه موارد. گزینه مورد نظرتون رو به 301035 بفرستید. خیلی از شما شنونده عزیز پیام دادید، از جمله شنونده با پیشماره 0914 آخرش هم 80 گفتن گزینه 4 که نشانه بیداری ملت ایران است. همچنین شنونده دیگه هم با پیشماره 0936 آخرش هم 91 پیام دادن گزینه 4. خیلی از شما عزیزان که پیامک دادین، ما پیامکتون رو سعی می‌کنیم بخونیم، گزینه 4 رو انتخاب کردین. اما بریم به سراغ آقای دکتر علیرضا مهدویان. آقای دکتر، به نظر میرسه که ما در طول این سال‌ها همچنان به فرموده رهبر معظم انقلاب باید روی بحث جهاد تبیین کار کنیم تا بتونیم تو این زمینه یک پادزهری داشته باشیم برای دسیسه دشمنان که شاید اتفاقات سال 88 یا اتفاقاتی که به هر حال بعد از سال 88 رخ داد در برخی از سال‌ها نباشه. نظر شما چیه؟
بله، بحثی که مطرح کردید بحث خیلی کلیدی هست. من یک نکته‌ای رو می‌خواستم عرض کنم دنباله اون صحبتی که
بله.
دکتر یاسری فرمودن. ملت ایران ملت قوی هست چون یک هوشمندی در رهبری انقلاب وجود داشته. اون موقعی که انقلاب اسلامی به وقوع پیوست، سر اینکه ساختار کشور چگونه باشه، ما نظام های سیاسی مختلفی داریم، نظام پارلمانی داریم، مثلا نظام سلطنتی داریم، نظام های
بله
جمهوری داریم. ما چرا جمهوریت رو انتخاب کردیم و مردم رو وارد عرصه کردیم؟
بله.
برای این که ما میدونستیم مردم ما توانمندی رو دارن، آگاه هستن. ما اصلا هدفمون این هست که مردم مشارکت کنن.
بله.
یکی از ارکان
نماد
اساسی،
تمام عیار مردم سالاری دینی، بله،
ارکان اساسی کشور هستن. چرا ایران رو نمیتونن مثل کشورهایی که سلطنتی هستن یا دیکتاتوری هستن نابود
بله.
کنن؟ چون قدرت در دست مردمه، دست یک نفر نیست.
بله.
ما وقتی قدرت رو به حاکم بدیم، فقط به سلطان بدیم، فقط به دیکتاتور بدیم، آمریکایی‌ها میتونن با یک کودتا کلن نظام رو عوض کنن، به سمت خودشون بکشونن.
بله.
ولی در کشور ما به این شکل نیست. شما حتی اگر یک موقعی که امکان خیلی دور هم هست، اصلا امکان پذیر هم به نظرم نیست که حتی فرض محال بگیریم که آمریکایی‌ها تونستن ایران رو اشغال کنن،
بله،
چه سرنوشتی دوچار میشن؟ اصلا
بله،
نمیتونن بمونن.
به نظر میاد ما هر وقت انتخابات پرشوری داشتیم یا در اصل انتخابات بودیم، سعی کردن که نظام رو از پشتوانه مردمیش خالی کنن.
بله.
مثل همین الان هم که حالا در اصل انتخابات سعی میکنن مردم رو مایوس کنن از حضور، بله، در صحنه. شما این که غربی‌ها سعی میکنن بعد از هر انتخابات یا در اصل انتخابات چنین اتفاقاتی رو رقم بزنن، از جمله انتخابات 88، دلیلش چه هستش؟
یک نکته ای رو حالا باید در نظر گرفت. غربی ها خب موضع خودشون رو مشخص کردن.
بله.
هر کسی که با نظم آمریکایی مخالف باشه ما باهاش مقابله
میکنیم، یا با ماست یا بر
ماست. این واقعیت